الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، اصل بحث ما معلومه، ولایت الظالمین. و چون بحث مکاسب محرمه میکنیم، از این جهت که اگر کسی از این طریق صاحب اموالی بشه چی میشه. بعد مباحثی مطرح شد، مبحث دوم مفهوم شناسی بود. خب میگید ولایت الجائرین، ولایت الظالمین، ولایت یعنی چه؟ که مفهوم شناسی کردیم، رسیدیم به جائر و ظالم، که الان یه دو روزیه، دو جلسه ایست که تو این بحث هستیم. بتونیم انشاءالله امروز دیگه این را هم پشت سر بذاریم. البته من بگم، چون بالاخره انسان آینده رو که پیش بینی نمی کنه، تمام اینایی که دوستان این یکی دو روز و آینده و یکی دو روز گذشته مطرح میشه، شما در حکم یک مثلا دریچه، در حکم یک فیش نگاه کنید که در واقع داره یه پرونده ای باز میشه. حالا این پرونده باید دنبال بشه و به یه نتیجه ای برسه. حالا نتیجه هرچی باشه محترمه، غیر از اینه که ما بخوام این رو به نهایت برسونیم، چون بحثمون این نیست. ما الان این رو فراموش نکنیم. بله، یه زمانی انشاءالله فرصت بشه، شاید در زمانهای آینده ما این کار رو انجام بدیم، بحث فقه و سیاسه، نه فقه سیاست، اینا با هم فرق میکنه. اگر یه زمانی فقه و سیاسه، فقه و نظام، فقه الحکومه به این معنا مطرح بشه، اینا دیگه اونجا ردیف بودجه داره، اونجا دیگه استطراد نیست و قهرن باید بهش پرداخته بشه. اگر هم کسی تو این فرصت ها اینو برداره یه مقاله بکنه، داریم دوستان اهل قلم متعدد تو بحث داریم، یا حتی یه موضوع پایانامه بکنه، مفهوم شناسی و مصداق شناسی جائر بر اساس متون فقهی و ارتکازات فقهای همچون تعبیری، خیلی بحث خوبی خواهد بود و جای کار داره و کارم نشده. خب ببینید، ما دیروز به اینجا رسوندیم که فقها یه اصلی دارن به نام عدم ولایت احد علی احد. البته من میگم فقها، ممکنه رهزن باشه این تعبیر، باید بگیم عقلا و فقها، یعنی لازم نیست حتما فقیه این حرفو بزنه، همه عقلا هم این حرفو میزنن. این که لا تکن عبد غیرک وقد جعلک الله حرا، که حضرت امیر میفرمان، این انشا نیست، این بیان یه واقعیت که هر عقلی درک میکنه. منتها ببینید بر اساس این اصل علما راه میفتن و یه ارتکاز درست میکنن که از صاحب جواهر یادتون باشه آوردیم که بر اساس این هیچ کسی نمیتونه ولایت پیدا کند بر دیگری مگر اینکه از همون کانال، یعنی از خدای متعال شروع بشه، بیاد رسول خدا، بیاد ائمه، بیاد فقیه. حالا یه استثناءاتی هم دیدید فقها دارن که اگر معصوم نبود، فقیه نبود و کار روی زمین مانده بود، از اون طرف هم یقین داریم کار باید صورت بگیره، میگن عدول مؤمنی. حتی یه مراحلی میرن فساق مؤمنین. البته فساق نه یعنی شرابخورا و چاقوکشا و فساق فقهی. فساق فقهی خیلی ها شامل میشه دیگه، بعضی از ائمه جماعت رو هم شامل میشه دیگه. فرض کنید مثلا یه جا زلزله اومده، خب کن فیکون شده، بله، خب یه سری بچه یتیم، دختر یتیم، پسر یتیم، اموال رها هست. حالا بگیم فقیه، فقیه نیست، فقیه هم خودش هم تا زیر آوار، خودش هم از بین رفته. مثلا بگیم حکومت، خب حالا اگر حکومت خودش هم اسلامی نباشه، یا اصلا حکومت هم الان درگیره، خب اینجا باید سریع همون مسجدی ها، همون متدینین، همون نماز، اونشون که موندن زنده هستن، خب این بچه ها رو جمع کنن، اموالشون رو حفاظت کنن، دست دوز نیفته، غارت. این عدول مؤمنه که میگن ایناست. جنازه هاست، خب حالا جنازه برو از ولی از بگیر، ولی کجاست؟ ولی هم خودشون رفته زیر گل. خب اینا رو باید جمع بشه، جور بشه، دفنشون کنن. بله اینا با این که فقیهی هم نیست الان، ولی اند عدم الفقیه یا عدم بست ید فقیه، اینم دقت کنید. خیلی وقتا فقیه هست ولی بست ید نداره، چه بسا زندان باشه، چه بسا تبعید باشه، فقیه ارتباط باش غیر ممکنه یا مشکله. میگن فقیه مبسوط الید نیست، مقبوض الیده. در اینجور موارد البته عدول مؤمنین رو هم میارن فقها ها، گفتم بعضی وقتا غیر عدول، اما مردم عادیه مثلا که شرایط عدالت رو ندارن، ولی خب هستن تو جامعه، هستن شیعه هستن، فقها ها میگن اینا هم ولایت دارن و ولایتشون هم ولایت جائر نیست، بیشتر جنبه سرپرستی داره، ولی این با تسامح شاید بگیم ولایت. ببینید این واقعیت فقه ماست، یعنی اون فرایندی که فقه ما درست میکنه اینه که اینا رو دیروز هم توضیح دادیم، حالا اگه به این مفصلی هم نگفتیم ولی مطالب این بود. یعنی اگر گفتن ارتکاز فقهات چیه، دوستان اینجوری توضیح بدید، اینا یه فرایندی درست میکنن، از خدا شروع میشه، در رأس حرم میاد ولایت معزون و اینجا تمام میشه. تو این فرایند، یعنی تو این سیر، میدونی دیگه جا برای ولایت مثلا عقلا یا منتخبین مردم نیست. ولذا اگر فرض کنید یه حکومتی است که در رأسش نه فقیه نه امامه، مثل حکومت‌هایی که الان تو دنیا هست، انتخابات هم برگزار بشه، اصلا 100% اونایی که حق رأی دارن شرکت کنن و 100% هم به یه نفر رأی بدن، یا اکثریت نزدیک به اتفاق به یه نفر رأی بدن، اونم بیاد سر کار، خیلی هم عاقلانه اداره کنه، یعنی شخص عاقله، هیچ طمع هم نداره، قانون همه چیز رو مشخص کرده و داره اداره میکنه. تو این سیستمی که عرض کردیم دوستان، این جا نمیگیره، این میشه جائر، یعنی تو تعابیر اینا میشه جائر، حکومت هم میشه حکومت جائره. البته حالا یه وقت نگید پس این آدم جهنم میره، آتش میگه، اونا شالا نمیدونیم، ممکنه به خاطر مثلا خدمتی که میکنه کس رو انکسار بشه، نظیر کسی که میره تو ولایت جائر که بعدن خواهیم گفت تو روایت هم هست، زا به زا، یعنی یه خطا میکنه یه خدمت میکنه، خطا خدمت، خدمت خطا، خطا خدمت، خدمت خطا، بالاخره آخرش یه چیزی در میاد. حالا اون بحث عذابش و گناهش اینا، اونا از نظر فقهی که بخوایم اینا بگیم، این میشه جائر. البته دوستان یه چیز هست، یکی از دوستان سوال کرد، سوال خوبی بود، من منشأ شد که اینجا برای شما عرض بکنم. ببینید بعضی وقتا این حکومت ها ولایت نیست، اینا وکالته، یعنی این انتخابی که مردم میکنن و مثلا یه نفر میشه رئیس جمهور یا میشه نخست وزیر یا میشه نماینده مجلس، اینا در واقع رأی میدن که شما برو از طرف ما کار ما رو دنبال کن، چون همه که نمیتونن پاشن برن تو نخست وزیری یا تو مجلس، میان رأی میدن، حالا یه مرحله یا دو مرحله ای، گاهی وقتا دو مرحله ایست گاهی وقتا یه مرحله ایست، رأی میدن فرضون حتی رئیس جمهور، خب طبق یه فرایندی رأی میگیره و میره در رأس هرم قدرت قرار میگیره. خب البته عزل میکنه، نسل میکنه، نمیدونم تقسیم میکنه، دستور میده، فرمان میده، اجرا میکنه. اینا خب ممکنه بگیم اینا ماهیتاً ولایت نیست و این آدم والی نیست تا بگیم والی جائر یا والی عادله، این وکیله. وکیله ببینید اگر این طور باشه نه دیگه قهرن از این فرایند میره بیرون، اون میره تو بحث وکالت و اون وقت مشکلش هم کمتره فقهیاً، برای اینکه مردم میتونن، مردم حتی بیدین ها، مردمی که توی کشور زندگی میکنن، حالا بیدین که میگیم نه یعنی ضد دین، اصلا بر اساس دین حرکت نمیکنن، دین رو یه امر فردی میدونن. البته رئیس جمهور انتخاب میکنن، اونم میره در رأس قرار میگیره، این در واقع وکیله، توجه میکنید؟ این دیگه بحث جائر نداره. این وکیل اگر به مصلحت موکلین عمل کند و خلاف شرع هم نکند، چون ما عقیدمون اینه که اینا مکلف به فروعن، خلاف شرع نکنه، خب خیلیش هم نه، حالا این کار اجراییه دیگه، خلاف شرع رو چیز نداره دیگه، اون دیگه اصلا عرض کردم تو ولایت جا نمیگیره تا بخوام تقسیمش کنیم به جائر و عادل. منتها ولذا عرض کردم ببینید ارتکاز علمای ما در مشروط وکالت بود، اینا را اصلا ولایت نمیدونستن، وکالت میدونستن، لذا میگفتن وکیل مجلس. وکیل مجلس کتابی هم که مرحوم فضل الله می نویسه با فرض وکالت اشکال می گیره، اونام که جواب می دن با فرض وکالت جواب می دن. قبل از مشروط هم که داشتیم بعضی از سلاطین که خودشونو وکیل مردم، اون کریم خان زند لقبشو انتخاب کرده بود وکیل الرعایا، حالا این وکیل الرعایا از سر اتفاق بوده مثلا یا یه تیزی که داشته، آدم خیلی تیزی بوده، یا حتی ممکنه به راهنمایی بعضی از علما، بعضی از فقهای اون دوران این لقب رو برای خودش انتخاب کرده وکیل الرعایا. خب اون بحث وکالت میشه، منطقه وکالت اگر دوستان بخوام بگیم خیلی مشکلات خودشو داره. اولا مثلا باید وکیل فقط برای موکلش میتونه کار کنه، خب اگر یه جا فرض کنید 60% 70% مردم شرکت کردن، اینا که حق رأی دارن، تازه از این 60-70% باز 60-70% رأی دادن به این آقا، یعنی 60% ضرب در 60% میدونی که کمتر از نصف میشه، خب تازه نصف هم بشه این چطور وکالت؟ اگر اون شعبه هم مطرح کنیم که خب حالا اینا طبقی قانونی میان سر کار، قانونی که پدران ما رأی دادن، چه به درد ما میخوره؟ مرحوم امام در بهشت زهرا سخنرانی کرد این رو جمله داشت که خب حالا پدران ما رأی داده باشن به سلطنت، خب برای ما چه؟ خب این حرفا گفتنش آسون، ولی خب نقض و اثبات و ابرامش مشکلات خودشو داره. ببینید اینو میخوام بگم، اینا تو برگم نیست، حال من به ذهنم رسید این سوال دوستمون باعث شد من اینو بگم، اگر بخوام ببریمش تو به اصطلاح فاز ولایت، فقه ما این ولایت ها رو چی میدونه؟ جائر میدونه. ولو 100% مردم رأی بدن 100% هم شرکت کنن، ولی همین که منصوب به فقیه نباشه، معصوم نباشه، در رأس حرم فقیه نباشه، اینجوری میگن. اگر بخوام از باب وکالت حلش کنیم با وکیل، اولا عقد جایزه. اگر مردم رأی دادن بعد 2 سال گفتم ما نمیخوام شما رو، تمکین هست، قانون تمکین میکنه که مردم رئیس جمهور رو عزلش کنن، مثلا بگم ما بعد 2 سال پشیمان شدیم. یا همین که گفتم اینا اکثریت معمولا تازه اکثریت داشته باشه، یا مثلا این که میگن مثلا از 18 سال به بعد حق رأی دارن، خب رو چه قانونی؟ خب چرا 17 ساله 16 ساله اینا رو چه قانونی؟ یعنی میخوام بحث شرعیشو بگم، خب این میخواد بره اینم تصمیم بگیره دیگه، فقط برای 18 سال به بالا که تصمیم نمیگیره، برای همه ملت تصمیم میگیره. ببینید از لاین وکالت بریم مشکلات خودشو داره، از مسیر وکالت بریم مشکلات خودشو داره، ولایت بریم مشکلات خودشو داره. البته هیچ چیزی هم نیست، بالاخره فقها گذاشتن که فقهای آینده اگر وقت کنن، اگر تلویزیون و نمیدونم این فضای مجازی و این گوشی و موشی و اینا اگر بذاره و وقت بذاره، فقهای آینده کار البته کار میکنن. من بدم میاد، خیلی بدم میاد از بعضی ها که یه حجاب معاصره دارن، میگن حوزه چی کار داره میکنه، جوانای حوزه واقعا هستن، همه فرصت ها استفاده نمیشه، ولی هستن گوشه و کنار، کم هم نیستن. یک چیز میخوندم چند روز پیش، خیلی ناراحتم کرد که چرا اینجوری ما داوری میکنیم راجع به حوزه و اینها، بالاخره اصلا کار میکنن، ولی خب بعضی هم متاسفانه نمیدونن وقتشون رو فکر میکنن، مسئولیت ندارن. دوستان یه صحبتی
کتاب داره منگه.
بله بله نه خیر، شیخ فضل الله داره، بله. این آقای زرگری نجات اومده تمام رسائل مشروطیت رو جمع کرده، اسم کتابش هم همینه، رسائل مشروطیت. من باشم حتما این کتاب رو میرم پیدا میکنم، از زوف از این نرم افزار اینام نه، میرم پیدا میکنم. البته من خوندم خط به خطش رو و دیده باشم تو کتاب فقه و عرف ازش خیلی نقل کردم من. کلش رسائل مشروطیت، اونجا رساله آقای فضل الله هم داره. بله اصلا جداگانم به نظرم چاپ شده، وکالت فضل الله جداگانم، ایشون ظاهرا یه درس خارجی بوده، نمیدونم چی بوده که با نگاه مجتهدانه وکالت رو چیز میکنه، یعنی کار کرده روش. بله من اشتباه لفظی نکردم.
استاد این نکته مهم اینه که آیا اصلا در فقه امامیه مشروعیت سیاسی عرفی داریم در کنار مشروعیت سیاسی دینی؟ او که شکی درش نیست که باید فقیه در رأس احرام قدرت باشه در زمان
این که ببینید آقا این غلطه، این ببینید طرح ها، این طرح بحث غلطه. اینطور که شما مطرح میکنید از همون اول گورش کنده شده است، گوش میکنید؟
سوال هست.
بله میدونم، منم دارم جواب میدم.
فرضیه.
بله نه بگیم که سیاست چی گفتی یه کلمه بعدش گفتی دینی،
مشروعیت سیاسی عرفی،
مشروعیت سیاسی دین،
مشروعیت سیاسی،
حالا اینکه باید کمکش کنم تا درستش کنم. مشروعیت سیاسی دینی در کنار مشروعیت سیاسی عرفی که آیا فقط اولی درسته یا دومی، خب اگر عرفی مقابل دینی شد خب معلومه مشروعیت نداره، چون دارید میگید مشال به قول خودتون مشروعیت سیاسی چی؟ عرفی. این مثل چی میمونه؟ مثل این تقسیم غلطی که ما هم عادت کردیم، میگیم دلیل شرعی دلیل عقلی. خب اگه اینا قسیم همن، یعنی شرعی و غیر شرعی، غیر شرعی میشه چی؟ عقلی. خب این چه معنا داره؟ اجازه بدید، اجازه بدید، دلیل شرعی دلیل عقلی. نه البته منظور از شرعی نقلیه، و لذا صحیح اینه بگیم دلیل شرعی، شرعی نقلی، شرعی عقل. شما تو کتاب من یه مورد نمیتونید پیدا که من گفته باشم دلیل شرعی دلیل عقلی. هر جا گفت. بعد البته من دیدم بعضی از بزرگان یه وقت اس نبردن چون اون موقع اصلا من خبر نداشتم یا هنوز گفته نشده بود. یه وقت دیدم بعضی از بزرگان از مراجع معاصرم روی این نکته تاکید دارن که بعدن البته ایشون ابراز کردن، درست هم هست. اینم حالا نگید سیاست نمیدونم شرعی سیاست مشروعیت سیاسی و عرفی نه، بحث سر ما هیچ نداریم جز مشروعیت سیاست دینی. اما دینی چیه؟ آیا دینی فقط باید به همین فرایندی که علما میگن باشه یا دینی ممکنه از طریق غیر این باشه؟ این دیگه
در بحث کافر، مثلا اون کافر حربی داریم، کافر ذمی داریم، بعضی از فقهای معاصر میگن اون کافر معادل داریم، یعنی بعضی اصلا اینو منشور سازمان ملل رو امضا کردن بی طرف اصلا کاری به اونا نداریم، ما اونو از نظر ما به اونو ارتباط داریم، یعنی یه هندسه جدیدی رو تعریف میکنم.
بله
چون الان اصلا که در به اصطلاح علوم سیاسی هست مشروعیت سیاسی خیلی مهمه. این که بله در داروشیه بله اصلا غیره ای اصلا نه شرعا و نه عقلا جایز نیست، ولی توی مثلا کشورهایی که اینو در دارو کفرن مخونه میتونی بگین شما همتون جا اگه بخوای واقعا یه نظریه دکترین رو بدین برای اونا کسی که بخواه واقعا نظریه پردازی کنه بگین شما همتون شما کافری در اونتون جاهل.
ببینید من دارم نظر بزرگان رو میگم بدون که موضع بگیرم، شما بر این نظر اشکال دارید. بسیار خوب، حالا ما یه کمیشو عرض میکنیم، شاید ما با شما موافقیم، منتها دارم میگم جای بحث اینجا نیست. حالا بذار من چه کار دارم میکنم. بله نه، مردم وکالت یعنی امورشون رو اداره امورشون رو یا باید خودشون مستقیما انجام بدن یا واگذار کنن، اینجوری بگید. بله مردم سرپرستی و اداره امورشون رو چیکار میکنن؟ به یه نفر میدن، میشه وکالت. میگن تو برو اونجا تو کاخ ریاست جمهوری برای ما تصمیم بگیر با کدوم کشورها ارتباط داشته باشیم، هرچی تو گفتی. وکیلم که کلاله هست دیگه، هرچی تو گفتی. پولو چجور تقسیم کنیم، بودجه رو چجور تقسیم کنیم، شما و خودت و تیمت تصمیم بگیرن و هاکذا. حال تازه رئیس جمهور که میره تیم داره، تیمش چی؟ اونا وکیل مردمن چون اونا میخوان کار کنن، یا اون وکیل الوکیله، یعنی در واقع هم وکالت میدن به رئیس جمهور هم وکالت میدن که توکیل کن، یعنی کارا رو چیکار کن؟ تقسیم کن، یه بخشو بده به آموزش پرورشو بده به فلان وزیر، بهداشتو بده به فلان وزیر و هاکذا. به هر صورت باید بحث بشه آقایون، اجازه بدید. بله بسیار خوب، حالا بیاد ببینم چیه. بعد میفهمان که بعضیا کار کردم روی این تخصصا، ببینم چیه که اگه شد استفاده میکنین و توصیه میکنین. بعد از بحث محضر شما هستم. ببینید دوستان یه عبارتی من از مرحوم امام خمینی تو همین بحث ها معونت ظالمین دیدم. ولایت ظالمین، بله ولایت ظالمین دیدم، انگیزه شد که اینو نقل کنم ببینیم آیا تو گوشه ذهن ایشون، بالاخره یه فقیهی که اهل سیاست هم بوده ولو زمانی که اینا رو مینوشته در حرم قدرت نبوده ولی بالاخره فکر سیاسی داشته، اینا بحث نجف ایشونه. ببینیم از این مطلب چی در میاد، آیا یه نوع تفصیل در میاد رو بحث جائر و قاسب و اینا یا نه. مهم نیست اصلا من چه تیتری زدم، مهم اینه که محتوای حرف ایشون ببینید چیه و آیا نقدی داره یا نه. ببینید ایشون بر اساس همون فقه رائج که سلطنت رو حق خدا میدونه، بعدم میگه میرسه به رسول خدا و بعد میرسه به ائمه معصومین و البته جای دیگه فرموده بعدم میرسه به فقها. تو همین کتاب بیعش مثلا فرموده. اونجا ایشون مطرح میکنه که اگر غیر این فرایند باشه میشه قصر. غیر این فرایند مثل همون چیزی که ما گفتیم، یعنی فقیه در رأس قدرت نباشه، معصوم نباشه، میشه قصر. قصر هم چی معنا میکنه؟ خوب دقت کنید چون شاید بعد بخوام اشکال بگیریم. میگه استیلا علی مال الغیر او حقه عدوانن. اگر کسی مسلط بشه بر مال غیر، مثل که خانه شو بگیره، یا بر حق غیر، طرف یک موافقت اصولی از وزارتخونه گرفته، این میره اونو تصاحب میکنه، بنابراین که مال نباشه. بله، من خیلی نمیفهمم عطف این دوتا رو بر هم، اونم با او، مال الغیر او چی؟ حقهی. خب حقم ماله که، مال لازم نیست عین خارجی باشه، هرچی که ارزش داشته باشه. ولی حالا ایشون فرمودن، من فقط خواستم یه زخمی بزنم تو ذهن شما. الا مال الغیر او حق الغیر عدوانن، معناش همه که اگر استیلا بر مال غیر یا حق غیر پیدا کنه ولی عدوان نباشه، مثل پدری که بر مال بچهش استیلا میکنه ولی عدوان نیست، یا کسی که طلب یه نفر داره، طرف بدهیشو نمیده، این میره مالشو برمیداره. خب این استیلا علی مال غیر هست بدون اذن او، ولی عدوانن نیست. این قصاصنه، اگر مواردی که قصاص جایزه. پس ببینید، قصد استیلا علی مال الغیر او حق الغیر عدوانن، اینو میگه. بعد میفرماید اگر کسی سلطنت رو دست بگیره، سلطنت رو دست بگیره ولی از اون مسیری که ما گفتیم نباشه، میشه قاصب. قاصب که شد میشه چی؟ میشه جائر دیگه. خب اگر دقت کنید تا اینجا حرف جدیدی نبود، یه همون فرایندی بود که اشاره میکردیم. اما نکته ای که داره دوستان ادامشه. ادامش دو تا نکته داره که تو کلمات دیگران من ندیدم. یه نکتهش اینه که میفرماید قاصب اونیست که استیلا میکنه، ولی اگر قاصب مستولی اومد یه نفر رو نصب کرد، این دیگه قاصب نیست. صدق قاصب بر این آدم درست نیست. از ادله حرمت قصبم نمیتونیم حرمت کار این آدم رو ثابت کنیم. مثل کجا؟ خب مثال زیاد داره. یه پادشاهی حمله میکنه به یه کشوری، یا لازم نیست پادشاه، یه حکومت قلدری حمله میکنه به عراق، حکومت اونجا رو سرنگون میکنه، فرض کنید حالا خودش حکومت تشکیل میده، بعد شروع میکنه استاندار، فرماندار، فرماندار نظامی تعیین کردن. ایشون میگه اینایی که اون سلطان مستولی نصب میکنه اینا قاصب نیستن. قاصب خود اون سلطان، حالا تعبیر ایشون، خود اون حاکمی است که آمده مستولی شده. اونه که میتونیم بگیم استولا علی السلطنه، مستولی شد بر سلطنه. این اکره و عجله و عمله کارگزاران نظام، اینا مستولی بر سلطنت نیستن. چون مستولی بر سلطنت نیستن نمیتونیم بگیم قاصب سلطنتن. طبیعتا دوستان دیگه جائرم بر اینا به معنای قاصب حکومت و اینا صدق نمی کنه. ازایشون میگه اینا نمیتونیم از باب قصد کارشون رو تخطئه کنیم. گوش میکنید؟ یه وقت نگید پس کار اینا اشکال نداره. ایشون میگه چرا، کار اینا هم اشکال داره، حرامه، اما از باب تصرف در مال غیر، نه از باب قصد. چون میدونید که بین قصد و تصرف در مال غیر عام و خاص مطلقه. ممکنه تصرف در مال غیر باشه ولی قصد نباشه. البته اگر قصد باشه حتما تصرف هم هست ولو به حبس مال غیر. اگر دقت کنید تا اینجا ایشون دو مرحله درست کرد، مرحله قاصب و میگه اونه که مثلا جائره، اونه که مستولیه، و مرحله کسی که در خدمت قاصبه که اون میشه متصرف در مال غیر. اینو دقت کردی؟ ادامه که میده میفرماید یه قسم دیگه هم داریم که حتی از این گروه دوم هم ضعیفترند. اینا حتی نمیشه گفت تصرف در مال غیرم، از این بابم کارشون اشکال داره. مثل جندی، مثل خدمت و دوائر، کسانی که در ادارات دولتی این حکومت میرن، اینا نمیتونیم بگیم قاصب و مستولی بر سلطنت. این کسی که رفتگر مثلا شهرداره یا معلم آموزش پرورشه یا در فلان خانه بهداشت کار میکنه، این که مستولی بر سلطنت نیست که. این حتی متصرف در مال غیرم نیست. این رو ایشون میگه باید ببینیم دلیلی داریم بر حرمتش یا نه. آقا طبق فرمایش ایشون اگر یه حزب بعث در عراق کودتا کرد، یه صدامی، یک که بود قبل از صدام، حسن البکری، از این پلشتا اومد سر کار، به نظر ایشون خب این میشه قاصب و این میشه متصرف در سلطنتی که حقش نیست و این میشه جائر. حالا این اومد استاندار، نمیدونم رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، یه چیزایی تعیین کرد، اینا میشن غیر قاصب، مستولی بر ملک غیر. دیگه اومد تو بدنه مردم، کارمندها، سربازان. حالا ایشون میگه جندی، آخه جندی شامل سرلشکر هم میشه. نهایتا میگه منظورش از جندی همین سربازا. این عبارت قبلا هم داشتیم، یادتون باشه دو بار داریم از این عبارت استفاده میکنیم، قبلا هم آوردیم از ایشون. ایشون میگه اینا دیگه باید ببینیم دلیلی بر حرمتش. ممکنه واقعا عدله ما بگه همینا مشکل داره، یعنی در حکومت صدام سرباز هم نباید باشی، در حکومت صدام نمیدونم رفتگر شهرداری هم نباید باشی. خب و الا نمیتونیم بگیم از باب قصب و نمیدونم اینا. حالا ببینید نکته که من انتخاب کردم اینجا اینه که اگر بنا شد این دو مرحله آخر اینا دیگه قاصب نباشن، بلکه سومی که حتی متصرف در مال غیرم حرام صدق نکنه، اینا دیگه نمیتونیم بگیم جائر یا قاصب یا حتی سومیش بگیم کمک به جائر، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم. ایشون در واقع قاصب و جائر رو کی میدونه؟ اونی که در رأس هرم قرار داره. این دوستان فرمایش ایشون هست. آیا میشه با این نظر که یه نوع تفسیره، یه نوع گشایشه، ببینید از اون بستگی که بزرگان فرمودن، مثلا صاحب جواهر فرمود که حتی در کار حلالم اون مقداری که ما اذن میدیم با اذن معصوم باید جلو رفت، نه بدون اذن معصوم، و همه اینا رو میفهمود اشکال داره. آیا میتونیم با این تفصیل اصلا میتونیم نفی قصد بکنیم؟ برگه رو دارید فردا یه مطالعه بکنید تا انشاءالله ببینیم نظر صحیح چیه و دامنه این بحث رو ببندیم دیگه. الحمدلله رب العالمین.